بازم با یه سر میکنی کنار تو هر یه نگاه مثل یه شعر فاخره نگاه من نگاه تو چه خوبه این مشاعره
با نزدیک شدن به فصل پاییز زمستون اهمیت واکسن آنفولانزا دوباره در صدر توجهات قرار میگیره و ممکنه دغدغه خیلی ها باشه. امسال هم گفتن که چند میلیون دوز واکسن 4 ظرفیتی آنفولانزا البته وارد کشور شده که بخشش به صورت رایگان برای گروه پرخطر اختصاص پیدا میکنه و بخشش هم خب هزینه داره. اما این موضوع پرسشاره درباره میزان کفایت واکسن ها و یا اینکه اصلا مدل توزیعشون مدل توزیع عادلانه شون و میزان آگاهی مردم از ضرورت واکسیناسیون ایجاد میکنه. مثل اینکه مثلا اولویت بندی برای توزیع رایگان واکسن میان گروه های پرخطر چجوریه و آیا همه این گروه ها مثلا به موقع واکسن در درصدشون قرار میگیره یا خیر و اصلا چه چالش هایی در مسیر این موضوع میتونه درگیر بکنه سیستم رو، سوال هایی هست که قرار هست جناب آقای دکتر قباد مرادی رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت بهشون پاسخ بدن. آقای دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم خدمت همه شنوندگان و همینطور شما.
سلامت باشی، بزرگوارید. آی دکتر، من حالا عدد و ارقام رو زیاد نمیخوایم بهش بپردازیم، ولی توی خبرها حالا جسته گریخته اومده که یه چیز حدود مثلا 3.5 میلیون دوز واکسن وارد شده. حالا کار به این اعداد نداریم، بحث توزیعش رو میخوایم از زبان شما بشنویم. اینی که این توزیع رایگان چجوری اولویت بندی میشه و به گروه هایی که حالا شاید خیلی دیگه پرخطر نباشن و میانه باشن با چه اولویتی بهشون پرداخته میشه؟
ببینید، واکسن آنفولانزا خب به شکل کلی توصیه میشه که برای همه کسایی که بالای 6 ماه هم اگر میتونن واکسن رو تزریق کنن، یه چیز کلی هست. ولی اصولا تو همه دنیا درصد خیلی کمی این واکسن رو تزریق میکنن.
بله،
روی تزریق واکسن برای تعدادی اصرار خیلی زیادی هست و تو خیلی از کشورهای دنیا از اون کشور ما یه پروتکل های وجود داره که بعضی ها رو تا اونجا که امکان داره پوشش واکسن در زیر پوش واکسن قرار بگیرن. و میدونید که این واکسن توسط معاونت دارو قضا بهداشت در حقیقت مجوز ورودش توزیعش توی دارو خونه ها فروشش داده میشه. ما توی معاونت بهداشت وزارت بهداشت یه تکلیفی که برامون مشخص شده، یه تعداد از گروه ها رو معمولا سعی میکنیم براشون رایگان واکسن تهیه بکنیم، نه در اختیارشون قرار بدیم. اینا کسایی هستن که اولویت دارن. کیا اولویت دارن؟ کارکنان شاغل تو بیمارستان ها.
بله.
حتی خود اینها هم مثلا اولویت بندی شدن. یعنی منظور اونایی که توی آی سی یو کار میکنن خیلی تو اولویت اولن، کسایی که توی اورژانس کار میکنن تو اولویت بعدی هستن، کسایی که توی بخش عفونی
کار میکنن بله.
آره، توی اولویت بعدی هستن. ممکنه این سوال برای مردم پیش بیاد، خب چرا کارکنای بهداشت درمان؟ خب میدونید هر کسی مریض بشه اصولا به بیمارستان و به کارکنان بهداشت درمان مراجعه میکنه.
بله.
واقعیتش اینه، ما اگر این افراد رو محافظت بکنیم در حقیقت باعث میشیم که این چرخه انتقال بیماری رو توی جامعه کنترل بکنیم.
درسته.
در حقیقت اینی که این گروه توی اولویت قرار گرفتن بیشتر برای محافظت مردم هست.
بله.
معمولا یه کسی که کارکنان جز این کارکنان بهداشت درمان هست توی فصل آنفولانزا حتما توی روزهای توی طول هفته مرتب در تماس با بیمار آنفولانزایی هست. ما اگر بخوایم این چرخه انتقال رو کنترل کنیم، این گروه رو باید تحت پوشش قرار بدیم.
درسته.
معمولا یکی از گروهایی که سعی میکنیم که توی بهداشت ما این ها رو واکسن برایشون تزریق بکنیم اینا. گروه های دیگه هم هستن، بعضی از این گروه هایی که هستن گروه های پرخطر جامعه هستن، مثل کسایی که ممکنه توی آسایشگاه ها باشن، به خصوص مثلا جانبازا،
بله.
کسایی که بیماری های ایمنی و سیستم ضعف ایمنی دارن و بیماری های خاص و تو دسته بعضی از بیماری خاص ممکنه ثبت نام شده باشن، معمولا سعی میکنیم برای اینها هم واکسن تهیه بکنیم. یا کسایی که بیماری های کانسر، سرطان پیشرفته
یا زمینه‌ای دارن، بله،
یا زمینه‌ای خیلی جدی دارن که ممکن اگر مبتلا به آنفولانزا بشن بیماریشون خیلی سخت بشه.
درسته.
اینها کسایی هستند که ببینید وزارت بهداشت و همینطور اگر برامون محدود باشه معمولا سعی می‌کنیم زنای باردار رو هم تحت پوشش قرار بدیم، اینها هم واکسن براشون تامین بکنیم. اینها کسایی هستند که ما توی معاونت بهداشت وزارت بهداشت سعی می‌کنیم که واکسن رو به شکل رایگان براشون تزریق بکنیم، ولی برای گروه های دیگه به خصوص افرادی که ممکنه بیماری داشته باشن، سنشون از 65 سال به بالا،
بله،
باشه، بعضی از بیماری های مثل فشارخون، دیابت، حتی به هر حال حالتش دارن که ممکنه دارو مصرف بکنن، توصیه میکنیم،
بله،
اینها رو از داروخونه تهیه بکنن و این واکسن رو تزریق بکنن.
حالا آقای دکتر خیلی بی پرده من سوال کنم، اول لطفا شما خیلی بی پرده پاسخ بدید، جسارت میخوام خدمت شما. ما در زمان کرونا خب یک سری افراد رو دادیم که به عنوان آنتی واکسن اصلا وارد فضای مجازی شدن و شروع کردن به تبلیغاتی که این واکسن ها فلان میکنه، بهمان میکنه و قصه علاوازی که خودتون بیشتر از من در جریان هستین و درگیر هستید. خیلی خاطره بدی هم ساخته شد بعضن به خاطر این اتفاق. اما دارم میخواد که دکتر مرادی به این سوال پاسخ بده که واقعا این واکسن، حالا چه واکسن آنفولانزا اصلا چه واکسن سرخک، فرق نمیکنه، میخوام در مورد نفس واکسن صحبت کنید که چقدر اهمیت داره و شما بفرمایید که واقعا باید چه اقداماتی برای این روشنگری مردم که آقا اینجوری نیست، یعنی اون توهم و توطئه‌ای که بعضیا سعی میکنن تزریقش کنن به جامعه مدلی نیست و وزارت بهداشت چرا تمام تلاشش رو میکنه برای ریشه کن کردن خیلی از بیماری ها. از زمان شما بشنویم این رو.
ببینید واقعیتش اینه گروه های ضد واکسن خب توی کشور ما توی چند سال اخیر به خصوص بعد از آنفولانزا فعالیتشون زیاد شده.
بله.
میدونید من اگر بخوام از تاثیر واکسن در مورد اینها صحبت بکنم میتونم با زبان خیلی ساده ای به این توضیح رو بدم. قبل از اینی که واکسن بیاد خیلی از، یعنی مثلا شما تو جامعه راه میرفتید حدود 40 سال قبل، بعضی ها که میبینید مثلا فلج نیمه بدن داشتن، فلج حد پار شدن، خب میدیدید که توی مثلا یک کلاس 30 نفری یک یا دو نفر از اینها،
بله،
بود. آیا شما از 40 سال گذشته یک مورد از اینها هم دیدید؟
بله.
من یه سوال دیگه از شما میپرسم، برید از این متخصصای عفونی بپرسید توی 30 سال گذشته چند مورد کزاز دیدن و بپرسید از پدر و مادرها که مثلا اونایی که 60 سال 65 سال سن به بالا دارن،
بله،
چه خاطره ای از حتی مثلا مرگ کودکای زیر 5 سالی که ممکنه به خودشون وابسته شده باشه به خاطر سرخک، به خاطر دیفتری، به خاطر آبله و بیماری های این شکلی داشته باشه. به اعتقاد من هر کس تاثیر واکسن رو توی به قول معروف ارتقاء سلامتی نادیده بگیره به نظر من خیلی بی‌انصافی میکنه، به اعتقاد من به جامعه در هر صورت داره ظلم میکنه. این قسمت اولی. بعضی واکسن ها خیلی مؤثر و مفیدن، مثل همین فلج اطفالی که خدمت رو عرض کردم،
بله،
کما اینی که مثلا آبله ریشه‌کن شد اصلا توی دنیا. بعضی از واکسن ها هم تاثیر 100% ندارن، یعنی منظور این نیست فرضاً واکسن آنفولانزا، هیچ کس ادعا نمی کنه که اگر کسی واکسن آنفولانزا بزنه 100% دیگه بیماری رو نمیگیره.
آخه اصلا کار واکسن این نیست، دارم درس پس می‌دم خدمت شما، اصلا کار واکسن این نیست که شما بیماری رو نگیری، بیماری ممکنه بگیر، بله،
تو بعضی از بیماری ها تاثیر زیاد میکنه، 95% از پیشگیری بیماری جلوگیری میکنه.
بله. بله.
مثلا توی سرخک واکسن مفید این شکلیه، ولی توی آنفولانزا میگن 40-50%، 40-60% از بیماری پیشگیری میکنه، ولی اگر بیماری هم گرفته بشه احتمالا خفیفتر از حالتی
درسته.
هست که ممکنه در هر صورت گرفته بشه. به اعتقاد من کسی که بر علیه واکسن در حقیقت تبلیغ میکنه به مردم ظلم میکنه. به نظر من جایی که به اینها تریبون میدم به جامعه
فضای مجازی بیشتر دکتر
میکنم خیانت میکنن،
بله،
و من فکر میکنم که هم رسانه ها هم مردم و همه مجامعه به هر حال تاثیر واکسن رو دیدن و
بله.
تاثیرش باشن و خوشبختانه واکسیناسیون یکی از پوشش بالاش و کنترل بیماری ها یکی از دستاوردهای فوق العاده خوب نظام سلامت ما و مایه عزت نظام سلامت ما توی دنیاست و من به حال فکر میکنم همه باید از این برنامه حمایت بکنیم.
بله، از ادوارد جنر تا لوی پاستور دیگه اینقدر زحمت نکشیدن که کار به اینجا برسه بخواد همه چیز جلوش گرفته بشه. ولی حرف زیبایی رو شما فرمودید، گفته همین که الان شما سالم داری راه میری به برکت هم واکسن فلج اطفالی که به قول معروف به شما داده شد، کسایی که دارن مخالفت میکنن. وقت ادای دکتر یه سال دیگه من مطرح کنم، چون من شنیدم که ساعت میخواین تشویق جلسه.
یک سوال
خب سلامت باشین. در مورد بازار سیا هم بفرمایید، اینکه حالا چه اقداماتی باید صورت بگیره برای اینکه توی واکسن ها مخصوصا آنفولانزا بازار سیا شکل نگیره و این توضیح راحت اتفاق بیفته؟
ببینید، واقعیتش اینه که خب من این توضیح رو بدم، میتونم برای بعضی از مردم ممکنه خورده عجیب غریب باشه، بعد بدش میدونید که خب وزارت خیلی بزرگی هست.
بله.
معاونت‌های مختلفی داره، دارو، غذا، بعد بهداشت، درمان، اینا میدونید مثل بعضی از وزارت‌های کوچیک نیست که ما خبر، ما اینقدر بالاخره وظایف متعدد داریم. ما تو بهداشت اصولاً مثلا در خصوص واکسن آنفولانزا همین عرضی که خدمتتون کردم و توضیح دادم انجام میدیم. معمولاً تهیه کننده، وارد کننده یه واکسن سازمان غذا و داروه. سازمان غذا و دارو اینها رو در اختیار، یه بخشی از این رو در اختیار، مثلا حدود 1 میلیون رو در اختیار ما قرار میده که ما به کسایی که متعهدیم بایدان برشون تزریق کنیم، اینها رو تزریق میکنیم.
بله.
و توضیح میکنیم تو کشور تزریق میشه، یه مقدارش توی داروخونه ها در حساب میاد توضیح میکنه. من اون چیزی که میدونم فکر میکنم یه سامانه هست به اسم تیتک.
بله.
این سامانه تیتک فکر میکنم که میتونه ردگیری بکنه که این واکسن کی فروخته شده، به کی فروخته شده، تو کدوم داروخونه فروخته شده.
بله.
به نظر میرسه زیرساخت‌های مربوط به اینی که ما پیگیری بکنیم این واکسن بالاخره کدوم داروخونه رفته، چجوری فروخته شده، کی فروخته شده وجود داره. واقعیتش اینه که فکر میکنم این امکاناتش وجود داره.
زمین
که ما تو سیستم بهداشتمون یه مقدار 1 میلیونی که در اختیارمون هست در صورت یه اصولی داریم توزیعش و تجویزش. واقعیتش هر وقت مردم اگه دیدن توی این بخش بهداشت در هر صورت ممکنه که خطایی صورت گرفته بشه، ما پاسخگو خواهیم بود.
بسیار عالی، خیلی بزرگواری کردن دکتر.
خواهش میکنم، زنده باشید.
خوشحال شدم روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون. سلامت باشید.
Yeah. آتش اضافه بگو با من دلت نبیا بدی بده خوبه حالم با توشم بگو با من دلت بخونگی شدم بیا
اینجا رادیو گفتگوست و شما صدای ما رو از برنامه به وقت گفتگو میشنوید. موج اف ام ردیف 103.5.
وقت همگی شما دوستان خوبمون بخیر و سلامتی باشه انشالله. به وقت گفتگومون رو از شبکه رادیوی گفتگو تقدیمتون میکنیم با تمام افتخار. 16 دقیقه از ساعت 7 صبح رو پشت سر گذاشتیم و همچنان 3-4-0-10-35 برای پیامک‌های شما در خدمتون هست و منتظر در ارتباط پیامک‌های قشنگ شما هستیم. حالا توی فاصله بعدی حتما پیامک‌های ارسالتون رو بهش نگاهی خواهیم انداخت و با همدیگه به مروری می‌کنیم. اما بحران داخلی و رسوایی‌های بین‌المللی رژیم صهیونیستی از اعتراضات مردمی تا تلاش برای سرپوش گذاشتن بر جنایات، می‌دونید که این روزا رژیم صهیونیستی با دو تا بحران جدی همزمان دست به گریبان هست، هم در داخل هزاران معترض در برابر تجمع در برابر خونه وزرا و بستر جاده ها و اینها خواستار توقف جنگ و تبادل اسرا هستند، در خارج هم افکار عمومی جهان از جنایات علیه خبرنگاران و غیر نظامیان در غزه به شدت خشمگین هستند. یک چنین شرایطی ارتش جنایتکار رژیم اسرائیل واحدی ویژه برای توجیه قتل خبرنگاران تشکیل داده تا وجهه تخریب شده این رژیم رو ترمیم بکنه. در واقع این تحولات نشون میده که رژیم کودک‌کش صهیونی نه تنها در میدان نبرد بلکه در عرصه سیاسی و اجتماعی هم با بحرانی کم سابقه روبرو هست. ارتباطتون برقرار هست با جناب جعفر قنادباشی، کارشناس محترم غرب آسیا. آقای قنادباشی سلام، بر شما روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی به شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. ممنونم که وقت گذاشتید. عرض بزرگتون، اعتراض داخلی و تصافات توی سرزمین‌های اشغالی چه پیامی داره درباره وضعیت افکار عمومی نمار رژیم صهیونیستی؟
ببینید، را واقعا دهن‌کجی کردن به همه جامعه، همه ملت‌ها، همه مردم، همه کشورها، همه دولت‌ها، انواع دهن‌کجی‌ها و لجبازی‌هایی که واقعا موجب میشه که خشم و تنفر علیه اونها به حد اکثر برسه. یعنی واقعا این که عرض میکنم، ببینید آشکارترینش که چند بارم من اشاره کردم این است که منشور سازمان ملل متحد که همه کشورهای عضو سازمان ملل بهش رأی دادن و منشور را قبول دارن، نماینده اسرائیل در برابر انظار همه نمایندگان در مجمع عمومی دستگاه کاغذ کارخانه کوچکی آورد و این را در این انداخت و خورد کرد. یعنی ما قبول نداریم. خب چطور شما میتونید عضو جامعه بین‌المللی باشید، عضو سازمان ملل باشید؟
بله.
که اونا قبول ندارید. این یه دهن‌کجی. دهن‌کجی دیگری که خب همه کشورها الان به نوعی، هم ملت‌ها و الان دولت‌ها ناگزیر شده، یعنی آد متوقف کنید، کودک‌کشی نکنید. همین امروز دوباره شما به روزی حدود 100 نفر به صورت حالا به قول یکی از جیره هست که اینها را به شهادت برسونن.
بله.
بدترین وجه.
بله بله.
با گرسنگی. تا ببینید الان صحبت از اشغال، یک مقاله یعنی یک یادداشتی من نوشتم در یکی از روزنامه ها، گفتن میخواد اشغال کامل کنه، گفتم الان چیزی که هست از اشغال کامل بدتره. شما
گذشته
بله، یه نیروی نظامی وارد یک کشور میشه و اونجا اشغال میکنه. خب اون شکا اشغال کرد، بیاد مراکز نظامی تشکیزات هسته اصلا سیاسی رو میگیره. اما اینکه مردم رو گرسنگی بده تا اینکه بمیرن، کودکان را بکشه، بیمارستان ها له کنه، که چیزی از الان از اشغال بدتره. یعنی در واقع اون چیزی که اتفاق داره میفته، بلذا این دهنکجی ها سبب شده که به نظر من امروز، نه من عرض بکنم، امروز اگر یک رژیم صهیونیستی را یک قدرتی محو کنه از روی زمین، بسیاری از در جهان جشن خواهند گرفت و یه جشن جهانی اتفاق خواهد افتاد. واقعا می هست. البته خود در داخل خودشون ببینید چه اتفاقی افتاده. دو هفته پیشتر حدودا بزرگترین صندوق سرمایه گذاری خارجی که از نروژ هست و بیشترین سرمایه گذاری را در جهان میکنه، این از اسرائیل خارج شد. یعنی بله. که یعنی دیگه هیچ امیدی ندارم. صندوق های سرمایه گذاری معمولا پیشبینی میکنن میزان ریسکی که دارن هست برای یک سرمایه گذاری، همون که میبینن هیچ امیدی به اصطلاح سوداوری نیست، سرمایه ممکن از بین بره، متوقف میکنن. و این یعنی در واقع مسئله یک مریضی است که اون سرم ها رو از زمانی که میبینن دیگه امیدی به زنده موندنش نیست، سرم ها رو از بدنش میکشن. دیروز یک مثلا نامه ای را، یک مثلا بیانیه ای را 23 اقتصاددان که 10 نفرشون به حضورت ورد شود که جایزه صلح نوبل را در اقتصاد گرفتن، خطاب
بله.
به دولت اسرائیل که الان وارد مرز خطر از اقتصادی شده. یعنی ها اصل در فضای اینترنت روزنامه های ما آمده بود، دیروز و پریروز من دیدم آمده بود که آقا میگن که شما ببین اینجا دیگه اقتصاد اسرائیل کاملا متوقف است.
بله.
حالا جالبه چی میگه؟ میگه شما اینجا دخالت بکنید، میگه که اگر برید اشغال کامل بکنید بعد اقتصاد بدتر میشه. یعنی چه اینجا چه معنا داره؟ خب غزه رو اشغال کنن که نباید. ببینید اشاره میکنن که مستغلات و املاک الان هیچ خرید فروش نمیشه، بن ارزان شده. چرا؟ چون ملت یعنی سایسا دارن میرن، وقتی احساس میکنن دوباره اینا منو اشغال کنن، طبیعتا ترس از واکنشاش باز هم اونها را از اینکه از خانه و کاشانهشون را رها کنن و برن خارج میشن. ولی این آقایونی که اقتصاددان هستن در به حضور تو عرشوت که اسرائیل الان بحث از صنعت نمیکنن، بحث از نمیدونم بازار و بول و بانک و اینا نمیکنن، از اقتصاد رخامت اشاره میکنن به اینکه املاک، هیچ خرید و فروش املاک نشده تو این، در حالی که همیشه روزانه آمار میده، میگه روزانه ما اینقدر خرید و فروش داشتیم، الان چرا متوقفه؟ چون هیچ کس امیدی نداره که بمونن، میخوان یعنی خودشون هم باور کردن که دارن از بین میرن و باید فرار کنن از اینجا برن. و این بسیار شاخص جالبی است. ما اجازه نمیدن خبرها بیرون بیاد، ولی بعضی شاخصها از بیرون متوجه میشه که اوضاع در چه حال هست. همون که عرض کردم بزرگترین صندوق سرمایه گذاری زمانی که خارج میشه اونجا، به رغم اینکه محافل صهیونیستی رسانه ها سعی میکنن مثلا این را در بمباران کنن، ولی چرا خارج میشه؟ چون وضع خرابه، میبینن امیدی نیست، ما اونجا مطلع میشیم.
بله.
این که 10 از 23 اقتصاددان که عرض کردم 10 تاشون جایزه نوبل هستن، اختار میکنن که آقا اقتصاد ما اگر به غزه اشغال کنید، اشغال کامل کنید، به حدود تو هر شاید که وضع اقتصاد با بدتر میشه. حالا دوباره زیان در درون خبرها، حضرت امام همیشه میفرمودن که در درون خبرها خودش تحلیل هست. مسئله شما میفرمودن که من در عراق بودم، اومدن به من گفتن رژیم شاه 50 نفر را فرستاده برای که شما را ترور کنه. امام بلا فاصله گفته بودن دروغه. گفتن چطور فهمیدید شما دروغه؟ خودشون میفرودن.
بله.
گفتن من یک نفرم کافی بود برای ترور کنه. یکی میگه 50 نفر میخوام منو بترسونم. منم نترسیدم. گفتم نه. حالا خط بفرمایید. یعنی اگر ایران را 4500 قسمت تقسیم کنیم، غزه یک قسمتش میشه، یعنی یک قسمت از 4500 قسمت ایران هست.
بله، بله.
اینا اعلام کردن رسما، واقعا جوکه، میگه ما 400,000 نفر ارتش رو فرا خوندیم برای اینکه 400,000 نفر که غزه رو اشغال کامل کنیم. خب این توی این خبر چیه؟ متوجه میشید آقا 400,000 نفر زوار که آمریکایی ها خواستن به عراق حمله کنن، کلا بحث این بود که مثلا با 45,000 نفر کافیه. شما میخوای اشغال کنی و به عراق بزرگ وسیعی که نزدیک دو سه بایران سر داره، داره 400,000 نفر شما میخوای غزه رو اشغال کنی، یعنی در واقع
نمی گنجه.
یعنی نشون میده که اولا چقدر چیز هست، قدرت داره حماس. شما داره اضطراب به دوم، این خودش نشون میده که میخواد بترسونی اینها را، و بالاتر از ترس هم نیست. حالا یه موضوع دیگه یه عرض بکنم، بس خلق سلاح میگن هیچ کس بیشتر از کودکان و مردم غزه اسرائیل رو خلع سلاح نکرده. چطور خلع سلاح کرده؟ اینا سلاحشو ترسوندنه و ما میان میکشیم اینا. اونا آخو میان میکشن. خب میگه بالا دیگه، میگه من خیلی شما رو میکشم. خب میکشم. دیگه خیلی 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 شما رو میکشم. دیگه طرف که نمیترسه، دیگه تو خلع سلاحی.
بله.
در حقیقت مثل مردم ایران، یعنی واقعا شهادت طلبی در ایران گفته، میگن نتانیاهو و این محافل سرویسی گفتن این پرچم امام حسین از ایران دستشون بگیرید، اینا ما رو خلع سلاح میکنن، اینا از شهادت نمیترسن، استقبال میکنن. لذا ما با چطور اینا رو خلع سلاح لوانه که شما سلاحات هیچ اثری نکنه. میگه میترسونیم، نمیترسن. آقا برید کنار نمیرن. آقا مقاومت رو بذارید کنار نمیکنن. لذا در واقع خلع سلاح واقعی اونها هستن که میترسن، و الان سلاحشون که ترساندن بوده این کند شده، هیچ اثری نداره. دقیقه نگری بخواد در مثلا لسان طنز مثلا مجله گل آقایی نگاه کنیم به قضیه، اینه که بگه آقا من میخوام اشغال کامل کنم غزه را، یعنی دقیقا میخوام که شما را خیلی 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 بکشیم. چه معنا داره؟ میگه آقا بالاتر از اشغال شما الان داری چیز کردی، میکشی میبندی چون دادارو هر کاری که دیگه میگفتم
دیگه بالاتر از سیاهی رنگی نیست.
نیست دقیقا. اصلا تو زندان های مخوف بنی امیه من چه میرم هر جای در دنیا ایشکا این گونه با مردم از این بدتر شما اشغال کنید، اشغال باشه که خیلی هم خوبه. لذا اینا واقعا خنده داره که هر جوری میگن که اینا به ترسن نمیگن، میگن ما اشغال کامل کامل کامل. خب جالبه تحلیلگرانی که اینا رو باور میکنن و تحلیل میدن، میگن آقا این اصلا سیاسی نیست، این کار جنایی، یک جنایتکار باید کاراگاه و به اصطلاح قاضی و واقعا روان پریشان. گفته این آقای وزیر نخست وزیر سابقشون گفته که آقا این آقای ناتانیاهو هر نفسی میکشه یه دروغ میگه، اصلا یک روان اشاره میکنه روان پریشه این. خب آمریکایی‌ها اومدن سلاح دادن دست این روان پریشه که واقعا داره مردم رو میکشه، و واقعا این که میگه تنفر ایجاد شده یه چیز واقعی است در آمریکا. مردم الان دیروز حتی خبرش رو پنهان میکنن، یه کافه و یک به اصطلاح رستوران یهودی‌ها رو تیراندازی کردن، تعدادی رو کشتار زخمی کردن. این خشم عمومی الان یهودی‌ها رو همه سراسر جهان فرا گرفته، اینا بیچاره دست و پا دارن میکنن، ولی خب قربانی این چیز دارن میشن چون که حمایت کردن پنهانی. یهودی ها متاسفانه در جای مختلف پول میرسونن به اونها و اینجوری
آقای قنوباشی عزیز سلامت باشید. این مطالبه آزادی و سرای صهیونیست فکر می‌کنید چقدر میتونه که باعث ایجاد شکاف بین مردم و کابینه بنیامین نتانیاهو بشه؟
ما ببینید شکاف از اول که تعداد بیشتر بود، در حدود 200 نفر بودن، بعدش به حضور تشکر شکاف واقعا جدی بود، ولی نتانیاهو اصلا به اینا توجهی نکرد و توجیه کرد تا اینکه به اصطلاح تعدادی کمی آزاد شدن در دو مرحله، بعد تعدادی هم یه فوت کردن یا به توسط همین بمباران ها کشته شدن. تعداد الان کمتر شده ولی چن شکاف هست. یعنی ملت یعنی صهیونیستایی که اونجا هستن واقعا دوست دارن که آزاد بشه. تنها اینم نیست، یعنی میخوان به هر حال آرامش پیدا کنن، هر روز موشک یمنی بالا سرشون نباشه. متو چیزی که تو خبرهامون قسم میشن بحث اسرائیل، نه آقا الان دیروز آقایون در یمن هر چه گال عوض میکنن یه دونه موشک بالای تلاویم میزنن. خب همین ببینید به هم میرزه، باید برای تو پناهگاه. مهمترین مسئله برای صهیونیست‌ها ترس و این است. حالا میبرنشون اسرا، اسرا به هر حال